کلیدی هستن، مواد معدنی کلیدی هستن برای ساخت و ساز. شما بفرمایید که آیا شکل بهره برداری از معادن شن و ماسه و سنگ‌های زینتی و ساختمانی و اینها اصولی انجام میشه که به این معضل و به این نگرانی هم پاسخ بده؟
ببین من به صورت کلی میگم، نه فقط در خصوص شن و ماسه بخوام در این خصوص صحبت بکنم، چون شاید در این خصوص بهتر باشه دوستانی که مستقیم در این صنعت هستن صحبت بکنن. بحث این هست که ما پتانسیل های خیلی زیادی توی این زمینه داریم، هم بهره مند هستیم از ذخایر متعدد و پراکنده و مستمر، چون ما بالاخره توی این زمینه هم سابقه خیلی زیادی داریم، ده ها هزار بنگاه اقتصادی دارن روی این زمینه کار میکنن، دارن استخراج میکنن، فراوری میکنن و یک زنجیره گسترده با یک اشتغال زایی بسیار بالا داره. و با توجه به اینکه ما هم اکتشافات قبلیمون هست، هم ظرفیت های خالی زیادی داریم، هم اینکه میلیارد ها تن ذخایر قطعی ما داریم، به نظر میرسه نمیبایستی نگران باشیم که استفاده از اینها یا صادر کردن اینها باعث نقطه ضعفی باشه، بلکه ما میبایستی که این صنعت یا صنعت های مشابه را تقویت بکنیم با روش هایی که میشه برندسازی کرد، نفوذ در بازارهای بین المللی و افزایش سهممون در بازارهای بین المللی. به نظر نمیشه که جای نگرانی باشه. ما به حمدالله کشوری هستیم که از این منابع به خوبی بهره مند هستیم و الان هم فصل طول صادرات غیر نفتیه، یعنی ما میبایستی به این توجه داشته باشیم که ما قبلا اتکای کشورمون به صادرات نفتی بوده، یعنی از ویژگی های اقتصاد ایران بوده که متکی بوده به صادرات نفتی و نتیجهش هم دیدیم که چقدر مشکل آفرین شده برامون با نوسانات قیمت نفت، با عدم فروش، شوک های ارزی که وارد کرد. پس ما میبایستی که از این اقتصاد تک محصولی فرار کنیم. خب وقتی میخوایم بریم سراغ محصولات دیگه، نمیبایستی احتیاط های بیجا یا ترس هایی که ممکنه به ما القا بشه ما را از این کار مثبت دور کنه. بحث این هست.
بله بسیار. حالا نکته ای که باز مطرحه تو این زمینه اینه که ما تا چند اندازه از ظرفیت هامون در این حوزه استفاده کردیم در مورد استخراج، در مورد صادرات این محصولات؟
در مراحل اولیه هستیم، قطعا نیاز به نوسازی داریم، قطعا نیاز به بروزآوری ماشین آلات داریم، قطعا میبایستی بازارچه‌های مرزی ما از طریق تشکل‌های مرتبط و در حوزه‌های بازرگانی تقویت بشه و در ابتدایی راه هستیم. بحثی که از این موضوعی که ما در ابتدای راه فرار از اقتصاد تک محصولی هستیم، ما چند ساله که درک کردیم که صادرات غیر نفتی میتونه کشوری ما رو نجات بده، ما قطعا میبایستی که درآمدهای ارزمون تنوع متنوع بشه، یعنی تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی فقط از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و تولید محصولات نهایی و تکمیلی هست. این چیزی هست که ما میتونیم بگیم ابتدای کار هستیم،
یعنی هنوز ظرفیت های بلا استفاده داریم،
خیلی زیاد ظرفیت های بلا استفاده. و با توجه به این که ما هنوز اون کار اساسی رو شروع نکردیم، تازه داریم به قول معروف مزمزه میکنیم که این چه جوری هست، تازه داریم، علی‌رغم این که سابقه طولانی داریم اما نه به اون میزانی که در شأن این صنعت هست. بحثی که از ما الان کل صادرات غیر نفتی مون مثلا حدود 40 تا 42 میلیارد دلار میشه، ما صادرات غیر نفتی مون از آزی توناژ میبینیم که حدود 140-150 میلیون تن بیشتر نیست. پس ما علاوه بر این که میتونیم داخلی کشور استفاده بکنیم، مازاد تقاضای داخلی را قطعا میبایستی صادرات کنیم.
بله.
و ترسی از اون نداشته باشیم، ممکنه جفت‌سازی بشه، ممکنه حرفای درست و اشتباهی همزمان به هم گفته باشه. مثلا ما الان میدونیم که هر تن کالای وارداتی که واردی کشور میشه حدودا قیمتش 1200 دلاره، اما هر طور کالای صادراتی ما فقط حدود 300-400 دلاره. پس این نشون میده که ما علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که هم در صنایع، هم در تشکل‌ها، هم در دستگاه‌های دولتی و اجرایی شده، ما هنوز بحث خام فروشی رو داریم. اما این نمیشه که چون خام فروش هستیم پس فروش نداشته باشیم. همزمان علاوه بر این که داریم نوسازی و بروزآوری ماشین آلات میکنیم، میبایستیم مازاد تقاضای داخلی هم صادر بشه. به علت اینکه هم نیاز به عرض آوری داریم و هم موضوع توجه به اشتغاله. یعنی یه بحثی که هست، درسته که صادرات ما ممکنه ارزان قیمت بوده، خب میبایسته این نقطه ضعف رو پوشش بدیم، اما نمیبایسته که قابل
ضعفش چیه آی مهندسکاوه که ما ارزان فروشیم؟
چون ما این همه منبع هستیم دیگه. یعنی ما باید فرآوری بشه این محصولات. یعنی ما بفرض در بحث آهن آلات که میریم شمش فولاد ما اگر صادر بشه بدتر از سنگ آهنه. یعنی ما اگه سنگ آهن صادر کنیم کمتر خام فروش هستیم، اما اگه شمش فولاد صادر کردیم تازه یک بسته انرژی یارانه ای هم داریم صادر میکنیم. پس ما نمیبایستی که شمش صادر کنیم یا سنگ آهن بتونیم، بلکه میبایستی محصولات فولادی صادر کنیم. اما اگر سنگ آهنی داریم که در داخل کشور استفاده نمیشه و معادنمون معطل هستن، خب باید صادر بشه.
درسته.
اگر شمشی داریم که در داخل
میفهمی امکانات باید فراهم بشه که بتونیم اینا رو فراوری کنیم.
بله.
ولی اگر نمیتونیم حداقل مواد اولیه‌اش رو به بهترین شکل صادر کنیم.
چون مواد اولیه فروختن خیلی آسون تره.
بله.
و مشتری بیشتری داره. پس ما میبایستی ابتدا روی این موضوع توجه کنیم که مازاد تقاضای داخلی، این یک کلمه کلیدیه، مازاد تقاضای داخلی رو اگر صادر کنیم و با قیمتای خوب صادر کنیم اشکالی نداره، اما مسیرمون خام فروشی نمی بایستی باشه. ما می بایستی مسیرمون ارزش آفرینی باشه، به سمت محصول نهایی بریم، به سمت محصول با ارزش افزوده بیشتر بریم، همزمانی نقطه ضعفمون رو پوشش بدیم که ایجاد شده، چیزهایی که ایجاد شده، اون سرمایه گذاری هایی که شده همونا به بنبست و ورشکستگی نرسن.
بسیار.
یعنی باید یک متعادل بشه این موضوع.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم. اجازه بدید که دوستان من یه فرصت کوتاهی رو در اختیارمون قرار بدم، بعد برگردیم با صحبت‌های پایانی. دوستان خوبم، با برنامه دال در خدمت شما هستیم، البته با بخش دوم صحبت هامون راجع به صادرات و در واقع بهره برداری از معادن شناسی کشورمون صحبت میکنیم. آقای دکتر سید روح الله لطیفی با ما هستن، سخنگوی گمرک و دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گمرک، و آقای مهندس کاوه که عضو اتاق بازرگانی هستن و فعال صنعتی. در این قسمت البته خیلی فرصت نداریم و دوست داریم که صحبت های پایانی دوستان رو بشنویم. آقای دکتر لطیفی شما برای ما بفرمایید که حالا میزان عرضه و تقاضای جهانی برای این محصولات دستخوش چه تغییراتی است، و حالا هم البته یه اشاره خیلی مختصری کردین که سایه کرونا هم یه تأثیراتی بر حجم و ارزش بله محموله‌های صادراتی داشته، ولی حالا باز ما صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم در این حوزه.
اساساً که من یه نکته بحثی که آیه کاوه فرمودن رو سنگ آهن، خب شاید ما بگیم مقداری برای تولید شمش فولاد یا شمش آهن از یارانه انرژی و اینا استفاده میشه، ولی اون چیزی که مهم هست حمل و نقل از شود، افراد زیادی شاغل میشن و صنایع ما از صنایع که فقط بحث استحصال و استخراج رو دارن تبدیل میشن به صنایعی که قابلیت تولید محصولات رو دارن، و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده‌ای که داره برای کشور هم اهمیت داره که این رو نمیشه ازش گذشت، و در شرایطی که بیکاری ممکنه بحرانهایی رو برای کشور ما ایجاد کنه. در حوزه شنوماسه هم همینطور که فرمودید، خب طبیعیه که بسته شدن مرزها، کاهش ساخت و ساز و افزایش قیمت داخل، همه اینا در ساخت و ساز باعث بشه که ساخت و ساز در داخل هم کاهش پیدا بکنه، و طبیعیه که این محصول جنبه صادراتیش و رونق صادراتیش به واسطه کاهش مصرف افزایش پیدا میکنه، به واسطه محدودیت مرزها ممکنه تمایل صادرات کاهش پیدا بکنه، بالانس این موضوع تیم حرفه‌ای میخواد و تیم حرفه‌ای بازاریابی که متاسفانه ما محصولاتمون رو در چانه‌زنی با دنیا به ریال قیمت گذاری میکنیم. شاید یک بخشیش طبیعی باشه به این واسطه که نمیدونیم فردای قیمت ارز چند هست.
بله.
برای همین ما در دنیا خیلی چانه‌زنی مناسبی برای قیمت گذاری نداریم و این مشکل باعث میشه که ما بهره کافی رو از شرایط خاص کشور که بهای کالای ما کاهش پیدا کرده به خاطر کاهش قیمت ریال نتونیم ببریم و ممکنه تجار همسایه که عمدتاً مصرف کننده محصولات ما هستن بیشتر بهره برداری بکنن تا کشور منتفع بشه. برای همین هرچی حرفه‌ای تر بشیم، هرچی بازارهای جهانی رو بهتر بتونیم درک بکنیم و مذاکرات بین‌المللی تجاری رو یاد بگیریم که این قابلیت رو میشه در جوانها دنبال کرد، چون هم زبانهای خارجی رو بهتر از یه سال این که سنی ازشون گذشته میتونن یاد بگیرن و شرایط مهیاتر بوده برای یاد گرفتن و خلاقیت و انگیزه بیشتری دارن. امیدوارم جوانانی که صدای ما رو میشنون در راستای این که حرفه‌ای عمل بکنه کشور کمک بکنن،
این تو حوزه صادرات هم خود جوانا قدم بذارن جلو
خودشون دیگه. حتی
سرمایه نمیخواد
مدیریت بدون کارخونه در دنیا یکی از شیوه های تجاریه. در چین موقعی که تونست به سمت دنیا بره خیلی از تجارش مدیریت بدون کارخونه داشتن، یعنی همین معادن که هستن خب افرادی میومدن مذاکره میکردن، بازاریابی بین‌المللی میکردن بر اساس نیاز مشتری، این کالایی که دیگران داشتن این رو میومدن سفارش میدادن و اون رو به سمت بازار هدف میبردن. حتی در چین اگر خاطر دوستان باشه در اوائل خیلی از کارها در خونه ها انجام میشد. ما نباید منتظر باشیم سوده های بزرگ، تکنولوژی های عجیب غریب ورود پیدا کنه تا بگن شما بیا سر کار. خیلی از این بحث‌های تجاری در دنیا با اتصال به اینترنت و تحول در ارتباطات و دونستن زبان دنیا، زبان تجاری دنیا میتونه آدم‌های خلاق رو به سمت تجارت با سود ببره، از ظرفیت‌ها و مزیت‌های داخل برای تجارت خارجی استفاده بکنیم. کما اینکه الان 10 شرکت برتر دنیا شرکت‌های تولید کننده نیستن، شرکت‌های خدماتی اینترنت محورن که ما هم ظرفیت‌های بزرگی در بحث آی‌تی در جوانانمون داریم که با شناخت کالای تجاری، فضای تجاری داخل و بازار بین‌الملل و ابزارهای نوین الکترونیکی و مجازی که دارن میتونن کمک بکنن در صادرات.
بله بله.
و شرکت های تعاونی چند نفره میتونه سرمایه های محدود رو کنار هم قرار بده. امیدواریم که شاهد روزی باشیم که نفت رو ما عنوان ذخیره بذاریم کنار برای نسل های بعد.
بله انشالله
از نفت استفاده بکنیم برای اینکه الان
بله. آقای دکتر نکته‌های خیلی خوبی رو اشاره کردیم، من میخوام ازش استفاده کنم. استفاده از پتانسیل نیروی جوان برای صادرات و برای مدیریت و صد البته حفظ سرمایه ملی، یعنی برای مملکت و برای در واقع سرمایه‌ای که داریم دل بسوزونن، دغدغه داشته باشن، تمام فکر و ذکرش رو این باشه که این سرمایه مال همه است و نه شخصی، و اگر هم در واقع فروخته میشه، صادرات میشه، حقیقتا برگرده و ازش توی کشور خودمون استفاده بشه. انشالله که همین اتفاق میفته. خیلی متشکرم. نکته دیگر آقای مهندس کاوه، صحبت های پایانی شما رو هم بشنویم، فقط کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
الحمدلله همه به اهمیت صادرات غیر نفتی در شرایط تحریم پی بردیم. صادر کننده غیر نفتی علاوه بر پیگیری و تلاش مضاعفی که باید بکنه، صادرات در شرایط سخت را هم میبایسته بپذیره. یعنی فعلا ما صادرات در شرایط سخت هستیم.
یه سوال دارم آقای مهندس کاوه، در این که صادرات غیر نفتی میتونه کشورمون رو تو این شرایط به این سنگینی نجات بده شکی درش نیست، و حتی در آینده ها هم در واقع اگر نفت رو بذاریم کنار و صادرات غیر نفتی داشته باشه، مطمئنا موفق تریم به دلیل اینکه منابع خدادادی بی‌نظیری داریم. یه سوال، نمیدونم حالا جوابش حتما خیلی طولانیه، ولی سوال من اینه، پس چرا بازدهی نداره؟ چرا اتفاقی نمیفته؟
چرا خیلی هم بازدهی داشته، همونجوری که گفتم مثلا 12% فقط تو بخش شنوماسه بوده، حدود 40 میلیارد دلار از صادرات ما الان صادرات غیر نفتی.
پس چرا کشورمون هنوز از نظر اقتصادی مقدار مشکل یه مقدار خیلی
ما الان ترازمون هنوز مثبت نشده، بالاخره میبایستی چند برابر بشه، ما حدود
مثلا بیشتر بشه،
500 میلیون تن استخراج مواد معدنی داریم، چقدرش مگه صادر میشه؟ این جایی هست که اتفاقا میتونیم روش تاکید کنیم و روز به روز جای روش داره، چیزی نیست که بگیم مثلا انتهای کار هستیم، ابتدای کار هستیم و جای روش داره، به شرط هموار کردن راه صادرات. ما میبایسته این کار سخت رو هموار کنیم، خودمون براش مانع ایجاد نکنیم. متاسفانه بعضا دیده شده که با تشریفات غیر ضرور و تخصیص غیر بهینه برخی از موارد، به جای اینکه در توسعه صادرات کار بکنیم، ما بله. صادرات شدیم.
البته این خیلی نکته خوبی اشاره میکنیم، ولی خب یه گلایه هایی هم وجود داره، و اون این که مثلا معادن کشورمون داره در واقع یه جورایی به فروخته میشه بدون اینکه بازدهی داشته باشه.
نه،
مثلا
ما بالاخره
یعنی نظارتی برش هست که همه چیز
نظارت میشه 100% میبایستی مازاد تقاضای داخلی بشه، اگر در داخل خریدار داشته باشه به قیمت مناسب قطعا صادر نمیشه، بایستی مشتری داخلی جواب بشیم بعد صادرات کنیم، اما این نمیشه که معطل بشیم. شاید بعد از این محصولات معدنی اصلا تو کشوری ما مصرف نداشته باشن، اینها توسط وزارت صنایع مشخص میشه و مجوز صادرات.
مثلا چیا آی مهندس؟
ممکن مثلا تو بحث سنگ آهن، سنگ آهنی هست که عیاری هست که ما نمیتونیم استفاده کنیم توی کوره هامو، خب این باید صادر بشه، چیزای کم عیار یا بعضی از سنگ ها یا بعضی از محصولات معدنی که هست همش هست، و ما فرابریه در همه زنجیره های مختلف که نداریم که، بعضیش هم میبایسته ایجاد بکنیم.
بعضی از گلایه ها اینه که آقای مهندس میگن که شما این مثلا خاک کشور رو خیلی ارزون میفروشین به کشورهای همسایه، بازدهیش و برگشتش خوب نیست.
نظارتی داریم، دستگاه های حاکمیتی داریم، اینها وقتی مجوز صادرات گرفت میگیرن، یعنی کارشون قانونی و درسته. اگر خدای نکرده بحث قاچاق باشه یا تخلف باشه که جایی خودش قابل بررسی، اما ما داریم بحث میکنیم از صادرات قانونی.
منظورم واقعا قانونمند عرض میکنم،
وقتی که قانونمند باشه حتما دستگاه های حاکمیتی نه بر اساس احساسات و بر اساس شایعات، بلکه بر اساس واقعیت های موجود اینها رو بررسی کردن و مجوز صادرات دادن. وقتی مجوز صادرات داده میشه این انتهای کار نیست، تازه ابتدای کاره، یعنی هموار کردن راه صادرات. مثل اینکه به یک نفر گواهی نامه میده، خب گواهی نامه میده بعد ماشین میخواد، جاده میخواد، علائم راهنما رانندگی میخواد. این بحثی که هست میبایستی که این موضوع دستن در کاران حاکمیتی کشور هموار کردن راه صادرات رو داشته باشن، قدردانی از تلاش کسایی که صادر کننده هستن. اینا یه بحث مهمیه، کسی که داره تو این شرایط سخت میره با این ریسک بزرگی که هست، چون ما متاسفانه کشورمون از داده صادرات که صادر کننده ایرانی در کشور هدف توسط دولت ما مورد حمایت قرار نمیگیره و این میره خودش تک و تنها میره توی کشوری شروع میکنه به صادرات، مثل کشورهای دیگه نیستیم که دولتشون در اون کشور مقصد حمایتشون میکنه، بعضی وقتا شده که با ضررهای هنگفت برگشتن. پس ما این بایستی که قدردانی بکنیم از تلاش این عزیزان، مسائلی که میتونه کمک بکنه به هموار کردن راه صادرات با مشورت تشکل‌های بخش خصوصی و
شاخه‌های
بازرگانی اینها دنبال بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای مهندس کاوه و همراهیتون با برنامه. آقای دکتر لطیفی از شما بسیار سپاسگزارم قربان به خاطر توضیحات کاملتون. انشالله که به هر حال همونطور که اشاره کردین از این پتانسیل ها و منابعی که کشورمون داره به نحو احسن استفاده بشه برای اینکه جایگاه اقتصادی خوبی پیدا کنه کشورمون. ممنون از شما بزرگواران، به اتفاق شما با شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم.
از همراهیتون با رادیو جوان سپاسگزارم. 12:50 ماهورا رو بشنوید.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور، شعر و موسیقی، شعر و موسیقی
ماهورا.
ماهورا.
به نام خدای مهربان. سلام به شما همراهان خوب ماهورا. خدا رو شکر که در یک روز رنگین پاییزی با ماهورای دیگر خدمت رسیدیم. مثل اون چایی که می چسبد به سرما بیشتر، با همه گرمیم، با دلهای تنها بیشتر. همراه ما باشید با ماهورای پاییزی و رنگی.
تنها تو هستی که تو قلبم نشستی و با عشقت دلم یه دریا شد. خوبم تو اومدی و دنیام با خواستنت با عشقت تازه دنیا شد. یادت همیشه و هر لحظه رفیق تنهاییه این دل تنها شد. وقتی به یادتم میدونم که به یادمی، تنها کسم تویی، تنها تویی که یادمی. وقتی به یادتم دل تو دلم نمیدونه، جز اون که عاشقه درد منو نمیدونه. امروزم رو ببین حالم باهات خوشه، دوری از عشق تا قلبم رو میکشه. امروزم رو ببین حالم باهات خوشه، دوری از عشق تا قلبم رو میکشه. تنها کسم تویی، تنها تویی که یادمی. وقتی به یادتم دل تو دلم نمیدونه، جز اون که عاشقه درد منو نمیدونه. امروزم رو ببین حالم باهات خوشه، دوری از عشق تا قلبم رو میکشه. امروزم رو ببین حالم باهات خوشه، دوری از عشق تا قلبم رو میکشه.
ماهورا رادیو جوان.
هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه داره. گرد چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزه، خدا نگه داره.
ماهورا رادیو جوان.
جانا چه گویم شرح فرامم، چشمی و سنم جانی و صدا، ای وقت سرکش ترگش ببرکش، گه جام زرکش گه کام دلخان، آینه تنگا ما نیستانی کنچه
برای شنیدن موسیقی های جذاب و دلنشین ماهورا، اپلیکیشن ایران صدا را بر روی گوشی های هوشمند خود نصب و دقایقی گوش نواز را تجربه کنید.
ماهورا رادیو جوان.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم. در کجای جاده شبراه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جبه های بیرسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
ماهورا شنبه تا چهارشنبه
رادیو جوان.
با تو دلهوره میگذره انگار، منو تا ته قصه نگهدار، تو دل من واسه شک جایی نذار، منو جا نذاری توی تردید، کسی حالمو جست و نفهمید، به هر چی خواست دل من با تو رسید. تو چشات اگه عشقو نبینم، یه بغل غم بی تو سینم، به کجا بی تو برسم؟ چقدر عاطفه داره نگاهات، منو تنها نزار نگاهات، بی عشقت میره نفسم، هرچی شد